ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری اوکراین با برگزاری انتخابات پیش از موعد موافقت کرد. شماری از تشکل‌ها و فعالان کارگری در نامه‌ای به احمد شهید خواستار کمک او به آزادی رضا شهابی شدند. احمد جنتی میگوید عده‌ای در ایران در حال ایجاد شبکه زیرزمینی برای رابطه با آمریکا هستند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین ظهر امروز جمعه اعلام کرد با برگزاری انتخابات پیش از موعد موافقت کرده است و قانون اساسی این کشور نیز به دوران پیش از سال 2004 میلادی یعنی 10 سال قبل و کاسته شدن از اختیارات رئیس جمهوری باز می‌گردد. رئیس جمهوری اوکراین در نطق خود همچنین گفت که اقداماتش را برای تشکیل دولت وحدت ملی آغاز می‌کند. ساعتی پیشتر دفتر ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرده بود رئیس جمهور و رهبران مخالفان به توافق دست یافتند. سه تشکل و حدود 30 فعال کارگری در داخل و خارج از ایران در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران خواستاران شدند که او از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بخواهد رضا شهابی فعال کارگر زندانی را بی قید و شرط آزاد کنند. امضا کنندگان نامه با اشاره به آنچه شکنجه رضا شهابی پس از بازداشت خوانده اند نوشتند که او در این مدت دچار ناراحتی کلیه، درد شدید در ناحیه کمر و انتهای ستون فقرات شده و پای چپ او بی‌حس شده است. کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران، انجمن کارگری دموکراسی خواه و چند تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه تهران گفت عده‌ای در ایران در حال ایجاد شبکه زیرزمینی برای رابطه با آمریکا هستند. آقای جنتی بدون اشاره به هویت این گروه آنان را متهم کرد که در جلسات مخفی پیام می‌دهند و پیام می‌گیرند. آیت الله جنتی همچنین گفت مردم آمریکایی‌ها را قبول ندارند و کار این گروه باطل است و به نتیجه‌ای نمی‌رسد. ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در پایان دور نخست مذاکرات جامعه هسته‌ای از برگزاری دور بعدی مذاکرات در روزهای 26 تا 29 اسفند ماه در وین پایتخت اتریش خبر دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش این خبر آورده است که دو طرف بر سر چارچوبی برای مذاکرات آتی به توافق رسیدند. به رغم توافق به دست آمده، این خبرگزاری پیشرفت بر سر آنچه مسئله اصلی نامیده را ناچیز ارزیابی کرده است. مسئله اصلی به گفته آسوشیتد پرس این است که ایران چه امتیازی در زمینه هسته‌ای حاضر است بدهد تا تحریم‌ها برداشته شوند. انفجار در معدن زغال سنگ در استان کرمان 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. دلیل این انفجار که ظهر پنجشنبه در معدن چشمه پودنه در شمال استان کرمان در بخش تغرل خورد شهرستان کوهبنان روی داد، انباشته شدن گاز در تونل معدن عنوان شده است. فرماندار کوهبنان به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که روز پنجشنبه به هنگام وقوع انفجار یکی از کارگاه‌های معدن تعطیل بوده و تنها تعداد معدودی در معدن مشغول به کار بودند. و یک گروه از ستیزه‌جویان طالبان روز جمعه به یک پاسگاه پلیس در شرق کابل حمله کردند که در نتیجه آن یک مأمور کشته و 3 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حمله ساعت 6:20 دقیقه صبح به وقت محلی هنگامی روی داد که یک راننده انتحاری خودروی خود را در مقابل در این پاسگاه منفجر کرد. پس از این انفجار 3 مرد در لباس زنانه افغان وارد محوطه پاسگاه شده و شروع به تیراندازی کردند. خبرگزاری مهر امروز جمعه از آغاز توزیع مرحله تکمیلی سبد کالای نوبت اول خبر داد. به گزارش مهر قرار بر این است که برای جلوگیری از ازدحام گیرندگان سبد کالا، در آغاز این سبد به سرپرستان خانوارهای 4 نفره به بالا داده شود. همزمان اعلام شده که برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی، دولت می‌خواهد با ترغیب یارانه‌گیران به خود اظهاری بخشی از آنان را از دریافت یارانه منصرف کند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای آغاز توزیع مرحله تکمیلی سبد کالای نوبت اول را اعلام کرد. در این اطلاعیه از مشمولان دریافت سبد کالا خواسته شده است برای جلوگیری از ازدحام و سهولت در دریافت این سبد، در آغاز سرپرستان خانوارهای 4 نفر به بالا شامل کارگران شاغل و مستمری بگیران با حقوق بیش از 500,000 تومان و کارکنان دولت که دارای بیمه‌های تأمین اجتماعی هستند به مراکز عرضه کالا مراجعه و سبد رایگان دریافت کنند. سبد کالا که از روز شنبه ادامه توزیع آن آغاز می شود شامل 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم مرغ، 2 بطری روغن مایع، 2 بسته پنیر بسته‌بندی شده و 24 عدد تخم مرغ است. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون بیش از 6 میلیون خانوار توانستند سبد کالای خود را دریافت کنند. ادامه توزیع یارانه غیر نقدی در حالی اعلام می شود که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از توزیع فرم‌های خود اظهاری برای دریافت یارانه نقدی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی عصر روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت به زودی فرم خود اظهاری یارانه نقدی منتشر می شود. آقای ربیعی با اشاره به جدیدترین برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت پیام‌های فراوانی از سوی گروه‌های اجتماعی برای انصراف از دریافت یارانه به دولت رسیده است. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه گفت طبق قانون دولت موظف به بررسی خود اظهاری مردم در زمینه یارانه هاست، اما مردم می توانند فرم های تقاضای دریافت یارانه را که در آینده توزیع می شود پر نکنند و عملا از دریافت یارانه انصراف دهند. به گفته علی ربیعی همکنون هنرمندان و نویسندگان طی بیانیه‌ای انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی اعلام کردند و کمپین انصراف از دریافت یارانه نقدی راه افتاده است که این حرکت اجتماعی به گفته وزیر کار میتواند دولت را در تحقق اهداف خود یاری رساند. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که در لایحه بودجه مصوب مجلس به عقب انداخته شده بود با ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه منتفی شد و دولت موظف شده است از آغاز سال آینده اجرای مرحله دوم را در دستور کار خود قرار دهد.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاره.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
همزمان با ادامه بحران در سوریه و افزایش تلفات و بالا رفتن شمار آوارگان سوری، خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی از تشدید حمایت ایران از حکومت بشار اسد خبر داده. بیشتر بشنویم در یک گزارش. خبرگزاری رویترز از افزایش حمایت ایران از حکومت بشار اسد در قالب اعزام گروه‌های ویژه امنیتی به سوریه برای جمع‌آوری اطلاعات و آموزش نیروهای نظامی این کشور خبر داد. این گزارش که روز جمعه دوم اسفند ماه به نقل از منابع ایرانی، اپوزیسیون سوریه و کارشناسان نظامی آگاه به رخدادهای سوریه منتشر شده، بشار اسد را برنده اقدام تهران در روانه کردن صدها متخصص نظامی به سوریه می‌داند. پرسش اینجاست که چرا ایران به حمایت از حکومت بشار اسد ادامه می‌دهد؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، سقوط سوریه را منجر به بروز بحران در منطقه و تغییر آرایش سیاسی در خاورمیانه می‌داند.
ایران به این دلیل که سوریه مهمترین مرکز سیاست خاورمیانه ایران را تشکیل میده. اگر سوریه سقوط کنه، حزب الله لبنان سقوط خواهد کرد، فشار بر منطقه خلیج فارس یعنی کشورهای خلیج فارس از بین خواهد رفت و ممکنه این بحرانی که برای ایران شکل گرفته به عراق کشیده بشه. بنابراین ممکنه آقای نوری مالکی هم سقوط کنه. به همین خاطر سیاست ایران در سوریه یک سیاست مرکزی که طی 35 سال گذشته بر اساس منافع ایران در منطقه خاورمیانه شکل گرفته و اون هم در مرکز این موضوع آقای بشار اسد قرار داره.
بنابر گزارش رویترز، نیروهایی که ایران اخیراً به سوریه اعزام کرده شامل فرماندهان عالی سپاه قدس و همچنین نیروهای سپاه پاسداران است که اگرچه به طور مستقیم وارد جنگ نمی شوند، اما نیروهای سوری را آموزش می دهند و به آنها در جمع‌آوری اطلاعات کمک می کنند. گرچه مقامات ایران پیش از این بارها گزارش‌ها درباره اعزام نیروی نظامی به سوریه را تکذیب کردند. از سوی دیگر، در حالی که جنگ سوریه در آستانه ورود به چهارمین سال خود است، هنوز هیچ یک از طرفین این درگیری نتوانسته برتری خیلی زیادی نسبت به طرف دیگر پیدا کند و تازه‌ترین تلاش‌ها برای پیشبرد مذاکرات صلح میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان در ژنو در بهمن ماه بی‌نتیجه توصیف شد. حسن هاشمیان، تحلیلگر امور خاورمیانه، نقش حمایتی ایران از حکومت بشار اسد و تأثیر آن بر شکست مذاکرات صلح ژنو را اینطور بیان می‌کند.
ایران به صورت مستقیم دخالتش موجب میشه که بشار اسد موضع‌گیریش عوض نشه، چون که ایران به بشار اسد این قدرت را میده که توان پایداری داشته باشه. وقتی ایران این کار را انجام نده، طبیعتاً بشار اسد شکست خواهد خورد و بنابر بر این کشورهای عربی و همینطور دولت‌های غربی یا بعضی از اونها فهمیدن که با تغییر موضع ایرانه که میشه بشار اسد را تحت فشار قرار داد و به همین خاطر الان بر این مسئله متمرکز شدن.
رویکرد ایران در قبال بحران سوریه از جمله موضوعاتی است که محل اختلاف ایران و آمریکا نیز هست. وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا ایران را متهم به دخالت در اوضاع سوریه
ما درباره نقش ایران در سوریه هم نگرانیم. مردم سوریه امیدوارند که به آزادی برسند، در حالی که رژیم ایران برای ساکت کردن صدای مردم سوریه به تاکتیک‌های بسیار خشن متوسل می‌شود، در حالی که این مردم سوریه هستند که آینده‌شان را تعیین می‌کنند، نه ما.
درگیری‌های سوریه تا کنون دست کم 100 هزار کشته و بیش از 1 میلیون آواره بر جای گذاشته است.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در سال 88 بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. اتهامش تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی است. علیرضا سیدیان پس از گذراندن چند روز بازداشت با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهاماتش آزاد شد. این نوکیش مسیحی دو سال پس از بازداشت در آبان ماه سال 90 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شد. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری که در جریان محاکمه آقای سیدیان وکالت این نوکیش مسیحی را بر عهده داشت، در گفتگو با کمپین حقوق بشر گفته بود چون غسل تعمید این نوکیش مسیحی در ترکیه بوده، استنباط قاضی دادگاه این بود که او به نوعی با این کار علیه نظام تبلیغ کرده است. به گفته وکیل آقای سیدیان، استنباط قاضی این بوده که رفتن این نوکیش مسیحی برای انجام غسل تعمید به کشور ترکیه و انتشار فیلم غسل تعمیدش به این معنی بوده است که او با این کار می‌خواسته بگوید انقدر در ایران آزادی وجود نداشته که برای غسل تعمید به ترکیه رفته است. دیگر مصادیق اتهامات علیرضا سیدیان گفتگوهایی بوده که این نوکیش مسیحی با رسانه‌ها انجام داده که برای قاضی دادگاه به عنوان مصداق اتهام تبلیغ علیه نظام در نظر گرفته شده است. دیگر مصداق اتهامات آقای سیدیان راه اندازی یک کلیسای خانگی و اداره این کلیسا بود. این نوکیش مسیحی در اسفند ماه سال 90 بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت خود روانه زندان شد. علیرضا سیدیان در بهمن ماه سال 92 پس از تحمل 2 سال زندان توانست از مرخصی استفاده کرده و چند روزی را بیرون از زندان بگذراند. آقای سیدیان به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است.